بدات الحکمه شنبه 22/93. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. قبل از اینکه وارد فصل دهم بشیم، دو نکته رو راجع به آخر فصل هشتم، یعنی بحث ارتباط متغیر با ثابت، عرض بکنیم و بعد ادامه بحث ها رو داشته باشیم. ببینید، در ربط متغیر به ثابت یا ربط حادث به قدیم، صدر المتعلمین معتقده که با طرح ذاتی که به لحاظ مرحله ذاتش متجدد و متصرم باشه میشه این مسئله رو حل و فصل کرد. یه نکته در ارتباط با این بحث اینه که ما وقتی میگیم تجدد ذاتی یک چیزی هست، یک شیء ذاتاً متجدده، مراد ما این هستش که تجدد، تغییر، حرکت معقول ثانی است که جزء ذاتیات باب برهان شیء به حساب میاد. مراد اینه، یعنی یه حقیقتی داریم که جو مثلا راجع به باری تعالی میگیم ذاتی او وحدت، غناء، علم، یعنی اینها معقول های ثانی هستن که ذاتی با برهان وجود باری تعالی تلقی میشن. و وقتی میگیم مثلا حرکت و تغییر ذاتی چیزی باشه، یه چنین معنایی رو در نظر داریم، یعنی یک وجودی که ذاتی باب برهانش تجدد و تغییر و حرکت باشه، ذاتی باب برهانش این گونه باشه. خب این یک نکته که باید توجه داشته باشیم. وقتی ما میگیم تغییر و تجدد عین ذاتش باشه، نه یعنی خود تجدد و تغییر رو یک ذات لحاظ کرده باشیم که تمام هویت مثلا این معلول رو همین تغییر و تجدد تشکیل داده باشه. نه، منظور ما این نیست. تجدد و تغییر یک معقول ثانیه، حتما یک بستری میخواد که این معقول ثانی رو داشته باشه و متصف به او باشه. ما بحثمون این است که صدر المتعلمین میخواد بفرماید ما به وجودی دست پیدا میکنیم که تجدد و تغییر عین ذات او هستش، یعنی معقول ثانی ذاتی او هستش، مثل اون چرا که در ارتباط با بقیه معقول‌های ثانی گفته میشه. این یک نکته. نکته دیگه اینه که صدر المتعلمین بر اساس مبانی فلسفی خودش، وقتی که اساس وجود رو قائل شد و معتقد شد به تشکیک در نفس وجود که کل نظام هستی رو حقیقت وجود تشکیکی پر کرده، کل واقع رو حقیقت تشکیکی زو مراتب وجود پر کرده، که هر مرتبه ای معلول مرتبه بالاتر، متوقف مرحله بالاتر و علت مرحله پایین تره، میگه این سیر علل و معلول تو طبقات همون متن وجود اصیل به گونه ای مراحل طی میشه تا وقتی میرسه به ضعیفترین مرحله وجودی، ضعیفترین مرحله وجودی وجود سیلانیه، یعنی ضعف وجود منجر به سیلان وجود میشه. وجود در مراحل بالاتر که قوی تره میتونه کمالات فراوانی رو مجتمعاً در خودش حفظ بکنه و نگه داره، گرچه ممکن این کمالات به نحو مرتب بر همدیگه چیده شده باشن، ولی چون وجود در واقع شدید و قوی استش میتونه این کمالات رو در خودش بالمجموع مجموعاً نگه داره. ولی بر اساس نظام تشکیکی ضعیف‌ترین مرحله وجود، وجود سیلانی تدریجیه، چون این وجودی نمیتواند همه کمالات رو مجموعاً در کنار همدیگه نگه داره، بلکه علل بدل کمالات رو حفظ میکنه. در اصل اونی که مهمه اینه که بر اساس نظام تشکیکی وجود، وقتی وجود ضعیف میشه آخرین مرحله ما میرسیم به وجود سیلانی. وجود سیلانی همینه که تجدد و سیلان عین ذات او هستش، وجودی که معقول ثانی او سیلانه، وجودی که معقول ثانی او سیلان هستش. این مجموعه رو که ما نگاه بکنیم، این مجموعه ازلن و ابدن هست، یعنی باری تعالی قول و مفارقات، اگر این علل و عوالم واسطه رو قبول بکنیم اینا حقایق ثابت هستن، تا میرسه به این وجود تجددی و تسرمی. این وجود تجددی و تسرمی هم ازلن و ابدن هست، ربط ثابت به متغیر با این حاصل میشه. این حقیقت تجددی و تسرمی ازلن و ابدن پیوند خورده با وجودهای ثابت، چون اینا وجودهای ثابت هستن، ازلی و ابدی هستن. خب تمام سلسله معالیل هم به همین سبب متحقق، از جمله عالمی که مثلا به عنوان وجود تجددی و تسرمی هست، ازلن و ابدن پیوند خورده و این چیز ثابتیه، کل این مجموعه چیز ثابتیه. بله، پایین ترین مرحله وجود که از یک منظر ثابت است ازلن و ابدن، ثبوت ازلی و ابدیش همراه شده با تجدد دائمیش. تمام اون چرا که ما به عنوان تحولات، مسبوقیت به عدمهای زمانی، نبودنها و بود شدن، تغییرها، هر چی که ما احساس میکنیم همش تو همین مرحله از عالم، اونم به خاطر خاصیت ذاتی این مرحله اتفاق میافته. یعنی به خاطر ضعف وجود وقتی ما میرسیم به مرحله وجود تجددی و تسرمی که تو بستر زمان پخش شده است، که همیشه ما یک مقطعشو داریم، همیشه با ته نایستاش روبرو هستیم، به خاطر خاصیت این وجود هستش که انواع تغییرها، تحولها، دیروزها، امروزها و همه این چیزا تو همین مرحله انجام میگیره. صدر متعلی میگه ارتباط حادث ها با قدیم به خاطر این مرحله انجام میپذیره. این مرحله ازلی و ابدیه، ثابته، ولی در هویت ثباتش عین تجدد و تسرم هست، این تمام تغییرها. البته صدر متعلی با همین اساس توضیح میده که حالا در بحث حرکت جوهری بود پیگیری کرد، همین جایی بخوایم یه توضیح بدیم، میگه اون چی که ما تو این مرحله داریم لحظه به لحظه حادث، یعنی حدوث زمانی کل این مجموعه هم داریم ما، یعنی قدیم با حادث در اینجا جمع میشه، قدیم زمانی با حادث زمانی جمع میشه، یعنی شون قائل است به حادث زمانی کل عالم ماده، ولی تو بستر حرکت جوهری، یعنی از یک جهت یک واقعیت ممتد به امتداد علل ما داریم، ولی از یک جهت شما میبینید کل این مجموعه‌ای که الان داریم قبلا نداشتیم، یعنی حدوث زمانی در دل قدیم زمانی رو صدر متعلیم برای حرکت جوهری توضیح میده. تمام تغییرها تو همین بستر صورت میره. حالا اگر ما تغییرهای پیرامون این ذات متغیر داشته باشیم، همشون مستند به همین ذات متغیره، یعنی علت مباشر تمام تغییرها تو عالم ماده تغییر ذاتی وجود سیلانیه. این وجود سیلانی مادی چون ذاتاً متغیره، علت برای همه تغییرهای موجود در این عالم هست. تمام تغییرها باید در نهایت برگردن به ذات متجدد، و این ذات متجدد به لحاظ توضیحی که دادیم متصل هستش با علل ثابت که در نهایت به حق تعالی میرسه. حالا ما این علل رو هم فرضاً قبول نداشته باشیم، مطابق فرض کنید یه بحثی بگیم از اینا نیست، فقط خدا مثلا، بازم این سوال مطرحه، یعنی خدا و تغییر، خدا و تغییر چجوری میتونه با هم جمع بشه؟ خدایی که احدی و ذاته، هیچ تغییر و تحول و اضمحلال و تسرم و اینا توش معنا نداره، ارتباطش با این تغییرها چجوری میتونه باشه؟ میخوام بگم این بحثی نیستش که مثلا اختصاصی به مباحث مثلا حکمت متعالینا داشته باشه، همه باش درگیرن، متکلم و حکیم مشائی و حکیم اشراقی و حکیم نمیدونم صدرائی و عرفان و هر کسی که از یک سو امر ثابت لایتغیر میدونه از سوی دیگر متغیر و متجدد میدونه، باید مسئله ارتباط متغیر با ثابت یا حادث با قدیم رو حل و فصل کنه. بهترین راه حلی که به نظرم فقط با یک کمی تغییر اسم اینها تو فضای عرفانی مطرح هستش، همین بیان هستی که صدر متعلم مطرح کرده، یعنی تمام این سلسله ثابت و لایتغیر هستن، منتها یک بخش از این ثابت لایتغیر ذاتاً متجدده و همون فروریزی کمالات مندمج در مراحل بالا هست تو مرحله پایین، منتها چون مرحله پایین ظرفیت اجتماعی اینا رو نداره، به نحو علل بدل این بحث رو پیش میبره. خب اینم نکته دومی که بود که میخواستیم راجع به ذیل فصل 8 متذکر بشه. در فصل 9 بحث ما رفت به طرف مسافت حرکت. خب از یه جهت توضیحات خوبی رو علامه طباطبایی در اینجا دادن و بهتر از اون در نهایت الحکمه چنانچه عرض کردیم آمده. مسافت حرکت، شکلگیری بحث مسافت حرکت از کجا هستش؟ از اینجا که ما وقتی با یک مورد از موارد حرکت روبرو میشیم، یک ثابتی میبینیم که در یک وضعیت داره تغییر میکنه، اون امر ثابت رو میگیم موضوع حرکت. طبیعتاً اون خودش یک وجودیه، ماهیتی ازش برمیگیریم، ولی یک تغییر و تحولی هم ما در همین امر ثابت مشاهده میکنیم. این تغییر زیر سر یک وجود سیلانی غیر از اون وجودی که ما او رو موضوع تلقی کردیم و ازش ماهیت خاصی مثل ماهیت جوهر انتظار کردیم، این یه وجود دیگریه، گرچه مرتبط با اوست ولی قطعا یک وجودی متفاوت با اون وجود خواهد بود، لذا اون ثابت، این متغیره. خب این وجود سیلانی تغییر که تغییر و حرکت به عنوان معقول ثانی او ازش و استفاده میشه، این وجود سیلانی هم طبیعتا یک ماهیت داره و این ماهیت گفتیم یک مقوله‌ای از مقولاته، و این وجود سیلانی و اون مقوله‌اش میگیم مسافت حرکت، یعنی متحرک در او حرکت میکنه. متحرک که مثلا جوهر ثابت باشه در کم حرکت میکنه، کمش داره تغییر میکنه. ما متحرک رو خود کم نمیدونیم، چون کم ذاتی نیستش که به حسب خودش بتواند وصف حرکت رو داشته باشد. اصلا کم و همینا اعراض، همه وجود فی نفسه لغیره دارن، مال دیگران هم. اون دیگران چیه؟ جوهر ثابت. جوهر ثابت متحرک هست مثلا در کمش، مثلا در کیفش. پس بنابراین اون وجود سیلانی که قطعا غیر از اون وجود ثابته و غیر از ماهیت او هستش که خودش هم دارای ماهیتی هستش، اینو میگیم مسافتی که متحرک در او مقاطعی رو طی میکنه. خب بعد از این که در فصل 9 راجب مسافت حرکت این توضیح اومد و مراد فلاسفه از مسافت حرکت روشن شد، حالا در فصل 10 میخواد توضیح بده مسافت های حرکت ها چیا هستن، یعنی چند مسافت حرکت ما داریم. مطابق بیان مشهور حکما ما 4 مقوله داریم که مسافت حرکت واقع میشه، 6 مقوله دیگر محل جریان متحرک در اونها نیست. پس مواظب باشیم این سخن یعنی چی. میگیم متحرک در اونها حرکت میکنه، یعنی چی؟ ذهن ما یه دفعه نره به طرف حرکت عینی فقط، یعنی ما یک امر ثابت متحرک داریم، داره در اون فضای ویژه از مقوله تحول میپذیره، یعنی در واقع این عرض از اعراض این جوهر ثابت داره تغییر میکنه، یعنی این امر ثابت داره در اون بستر حرکت میکنه. این فضا رو توجه بکنید با مباحث لغوی و عرفی اینو بدوزید که مراد از این مسافت چیه. خب پس بنابراین فصل نهم راجع به مسافت های حرکت و مقولاتی است که مسافت حرکت واقع میشه. چنانچه عرض کردیم مشهور میان حکما 4 مقوله رو مسافت حرکت تلقی کردن. این 4 مقوله چی هستش؟ یکی عینه، دومی کیفه، سومی کمه، چهارمی هم وضعه. به این و با توجه به این نکته از نظر مشهور میان حکما ما 4 نوع حرکت داریم. حرکت عینی که حرکت انتقالی خیلی از اوقات بهش میگن، حرکت در مقوله عین، حرکت کیفی که بهش استحاله میگن، استحاله اصطلاحی برای حرکت در کیفه، حرکت در کیف، حرکت کیفی. حرکت سوم حرکت کمی، حرکت کمی که همین اسم مشهورش هم همین اسم کمیه، چیز دیگه الان در ذهنم نیست. و چهارمین نوع حرکت، حرکت وضعیه، حرکت در مقوله وضع. پس ما چهار نوع حرکت داریم. این چهار نوع حرکت تقسیم حرکت است به لحاظ مسافت حرکت. مسافت حرکت تأکید میکنم فصل قبل اهمیت داره ما بفهمیم مراد این آیون از مسافت حرکت چیه. خب اولین قسم از حرکت، حرکت عینیه. این اولین مقوله و مسافتی که موضوع ثابت در او تغییر میپذیره و هر متصف به صفت حرکت میشه مقوله عینه. مقوله عین رو قبلا ما در بحث مقولات عش یعنی مرحله ششم خوندیم از کتاب مصطفی 80. عین یعنی هیئت حاصله از نسبت شی با مکان. هیئت حاصله از نسبت شی با مکان رو میگن مقوله عین. حالا تو تغییرهای انتقالی که مثلا یک جسم پیدا میکنه همین حرکت اتفاق میفته. رضویش میفهمد خیلی ظاهر و آشکاره، یعنی حرکت عینی چندان نیاز به اثبات اینا نداره، به لحاظ تجربه شهودی ما کاملا واضحه. همه انتقالهایی رو که ما به لحاظ مکانی احساس میکنیم حرکت تو مقوله عین هست. ایشون میگه فقط نکته ای که من دارم اینه که آیا ما عین رو باید مقوله مستقل از وضع بدانیم؟ چون یکی از نگاه هایی که علامه طباطبایی پیگیری کرده در آثارش این استش که مقوله عین جزئی از مقوله وضعه. مقوله وضع چیه؟ نسبت شی، اجزای داخلی شی به یک دیگر، یعنی هیئت حاصله از نسبت شی به حسب اجزای داخلی و به حسب اشیاء پیرامونی. چون میگه وقتی شما اینجوری توضیح بدید مقوله وضع رو، خب مقوله عین چیزی غیر از این نیست، بخشی این در واقع نسبت شی با مکان، یک گوشه ای از مقوله وضع به حساب میاد. اگر این حرف رو قبول بکنیم و وسط علامه طباطبایی میفرماد پس حرکت عینی رو نباید مستقلا لحاظ کنیم، چون اصلا مقوله عین رو نباید مستقل لحاظ کنیم. پس ما تقسیم حرکت به لحاظ مسافت سه قسم خواهیم داشت: حرکت کیف، حرکت کم، حرکت در وضع. ببینید بیان رو. الفصل العاشر فی المقولات التي تقع فيها الحركه. فصل دهم راجب این در واقع ادامه فصل نهم هست، اونجوری که در فصل دهم داره تر میشه. فی المقولات التي تقع فيها الحركه، مقوله هایی رو که حرکت در او واقع میشه، یعنی ما فيه الحركه یعنی مسافت حرکت. ما بحث قبلی اون مسافت حرکت نبود، حالا داریم این مسافت حرکت رو معرفی میکنیم. مسافت حرکت چیا هستن؟ چه مقوله هایی؟ ببینید ما وقتی میگیم مقوله نه یعنی با وجودش کار نداریم، ما بعد از این که اصالت وجودی شده ما اینا هر وقت بحث ماهیت آوردیم این بنیانش تو وجود داره میگذره. اگر تو وجود داریم حرفای میزنیم، البته اون از اون طرف کلی نیست، تو وجود داریم حرفای میزنیم، هیچ اشکال نداره که بعداً مشابه همین حرفا در ماهیت و مقولهش هم مطرح بکنیم. فی المقولات التي تقع فيها الحركه، المشهور بین قدماء الفلاسفه، مشهور در بین حکما یعنی پیش از صدر و متعلین، این بوده که ان المقولات التي تقع فيها الحركه اربع مقولات، مقولاتی رو که حرکت در اونها واقع میشه یعنی مسافت حرکت واقع میشن چهار مقولن. ما الان مقولات گفتیم به لحاظ ماهیت این بحث رو پیگیری کردیم، و الا در اول فصل قبل چه چیزی مسافت حرکت تلقی شد؟ اون وجود متصل سیلانی، اون مسافت حرکت تلقی شد. ولی قطعا وجود متصل سیلانی تحت یکی از مقولات می گنجه. الان داریم اون مقولات رو معرفی می کنیم.
این جواهر
نه میان اون میان اون برای صرف صدر و متعلیم بوده نه برای اساس بله بله. خب مقولات یکی عینه، یکی کیف العین و کیف و کم و بس، یکی یکی اینا رو بحث میکنه. اما العین من نوشتم صفحه 80 یعنی همون اواخر اواخر مرحله ششم بحث مقولات عش. اما عین، عین رو چی معنا کردن؟ هیئت حاصله. اینجا دعواهایی وجود داره، نیازی به تر اونا حتی در اون مرحله ششم نبوده، ولی در اصل هیئت حاصله از نسبت شی با مکان رو میگن عین. اما العین فوقوع الحرکت فی ظاهران، این که حرکت درش واقع بشه خیلی آشکار و روشنه. الان وقتی ما میگیم حرکت در عین واضحه، متحرکیه، نگید عین متحرکه، نگید هیئت حاصله از نسبت شی با در واقع مکان این متحرکه. این رو مواظب باشید. از یک جهت متحرک اولا و به ذات همین هیئت حاصله است. توجه کردید؟ منتها چون هیئت حاصله یک عرض وجود فی نفسه لغیره، داره خودش با هر چی که داره وصف دیگرانه. توجه کنید این نکته رو، خودش با هر چی که داره وصف دیگران. مثلا اگر در رنگ چیزی حرکت اتفاق بیفته، ما میگیم چی متحرکه؟ میتونیم بگیم خود رنگ متحرکه، ولی رنگ که یک ذات مستقل نیست، وجود فی نفسه لغیره داره، یعنی خودش و هر چی داره وصف دیگرانه. چون خودش و هر چی که داره وصف دیگران، لذا ما مثلا چه چیزی رو سفید میدانیم؟ جسم رو سفید میدانیم. چه چیزی رو متحرک میدانیم؟ جسم رو متحرک میدانیم. الان ما وقتی میگیم که وقوع حرکت در عین ظاهره، اگه بپرسیم که مسافت حرکت چیه و موضوع حرکت چیه، موضوع حرکت میگیم اون جسمه که داره این حرکت انتقالی و حرکت در عین انجام میده، و عین مقوله حرکته، مسافت حرکته که جسم داره در عینش تغییر میکنه. جسم داره در عینش تغییر میکنه، جسم به حسب ذاتش تغییر نمیکنه، در عینش، یعنی جسم در مرحله عین داره تغییر میپذیره. یه وقتی میگیم جسم در مرحله کیفش داره تغییر میپذیره، نه اینکه خودش تغییر بکنه، کیفش تغییر میکنه. پس بنابراین ما متحرک رو جسم میدونیم، گرچه حرکت در عین هست. اما العینو فوقوع الحرکت فیه ظاهرون، وقوع حرکت درش آشکاره، یعنی بلازه شهودات تجربی که داریم. کل حرکات المکانی، حرکت انتقالی، التی فل اجسام، مثل حرکات مکانی که در اجسام روی میده. لکن نه، این بحث خیلی واضحه، لکن نکته ای که علامه میخواد مطرح بکنه این که عین رو اساسا یک مقوله مستقل به حساب بیاریم حرفه. لکن نه فی کون العین، فی کون العین مقولتا به رأسها کلامون، لکن اینکه در اینکه عین یک مقوله مستقل باشه حرف و حدیث هست. و امکان مشهورن بینهام، هرچند که مشهور بین آیون فلاسفه همینه که عین یک مقوله مستقله. پس چیه عین؟ بل العین ضرب من الوضع، بلکه عین یک گونه ای از وضعه. و علیه، بر اساس این تحول که عین رو مقوله مستقل حساب نکنیم، فل حرکت العینیه ضرب من الحرکت الوضعیه، حرکت عینیه گونه ای از حرکت وضعی است، نه یک قسم مستقل. البته خود علم اینجا یاد داشتم در صفحه 130 نهایت الحکمه، یعنی فصل 17 مرحله 6، دو تا دلیل میاره که عین غیر از وضعه، به درصد تو برخی از آثارش این گرایش رو نشون داده. و اما کیف، یعنی و اما این حرکت موضوع در کیف، اما اینکه کیف بشود مقوله حرکت، ایشون میفرماد. خب در باب کیف خیلی خوب بود که ایشون این بحث رو مطرح میکرد که مثل اون بحث قبلی، حرکت در کیف هم خیلی واضح و آشکار هست به لحاظ تجربه های شهودی که ما راجع به تحول بسیاری از کیفیات داریم، به ویژه و بسیار روشن کیفیات مبصر، مثل این رنگ ها ما تغییر اشیا در رنگ رو کاملا مشاهده میکنیم، ولذا حرکت کیفی به نحو فل جمله اثبات خواهد. حرکت کیفی همون استحاله بهش میگن، اصطلاحا بهش میگن استحاله. اما الان علامه طباطبایی خب میتونست همینجوری راحت برگزار بکنه و جلو بره، اما به بحثایی اشاره کرده. مثلا در بحث حرکت در کیف یه اختلافاتی اتفاق افتاده. مثلا بعضیا میگن کیفیت های فعلیه مثل حرارت یک کیفیت اثرگذاره، کیفیت های فعلیه بعضی ها میگن که این بر اساس نظریه حرکت کار نمی کنه. مثلا اگر بعدن شرح منظومه چاپ سنگی صفحه 248 رو نگاه بفرمایید، در صفحه 248 چاپ سنگی، چون ما وقتی می نویسم چیز چاپای جلد 4 و 5 رو نداشتم، ولی در اصل چاپ سنگی صفحه 248 اونجا دو تا قول مخالف قول مشهور هم اومده، قول کمون و بروز، نشو و نفوذ، دو تا قول دیگری که کیفیت های فعلی بر چه اساسی عمل میکنن، که بر اساس اون دو نظریه کمون و بروز و نشو و نفوذ، بر اساس این دو تا نظریه کیفیت های فعلی بر اساس حرکت عمل نمیکنن. خب حالا لذیشون میگه ما حالا کیفیت های فعلی رو میذاریم کنار، خصوصا در غیر کیفیت های فعلیه، چون محل اختلاف و بحثه. این یک نکته. نکته دیگه که ایشون اینجا میاره اینه که وقتی میخواد بگه حرکت در کیف خیلی آشکار روشنه، ما رو میبره به طرف کیفیات مختص کمیات. بحثایی رو که در مرحله 6 گذشت. کیفیات چند گروه هن. یه گروهش یه کیفیات مختص به کمیات، یعنی ما کمهایی که داریم اینا کیفیات ویژه، مثلا اعوجاج، استقامت، شکل، اینا رو میگن جزء کیفیات مختص به کمیاته. کم چیه؟ مثلا خط، سطح، جسم تعلیمی، اینا کم هستن، نوعی کم هستن. حالا اینا کیفیت های ویژه خودشون رو دارن، مثل شکل، اعوجاج، استقامت، امثال اینها. حالا میگه هر وقوع حرکت در کیفیات مختص کمیات خیلی واضح و آشکاره. چرا؟ چرا اینجوری حرف میزنه؟ به خاطر اینکه ما تو مرحله بعد حرکت در کم رو به نوع مسلم و مورد اتفاقی همه مطرح میکنیم. خب اگر در کم حرکت اتفاق میفته، به تبع حرکت در کم باید بگیم چی؟ کیفیات مختص به کمیات هم در تغییر و تحول هستن. به این خاطر الان این بحث به این سطح پیش رفته. با توجه به این بحثی که الان عرض کردیم، از این جهت بهتر بود اول حرکت در کم رو می آورد، بعد حرکت در کیف رو مطرح می کردن. حالا بعدا مشاهده می فرمایید تو مطالعه اینا دقت بکنید، اتفاقا حرکت در کیفیات مختص به کمیات سخت‌تره، یعنی تصورش سخت‌تر از حرکت در سایر کیفیات مثل مسترات، مثل مثلا رنگ‌ها، اینا خیلی راحت‌تر قابل تصور هست. و اما کیف، اما حرکت در مقوله کیف که اصطلاحا بهش میگن استحاله، فوقوع الحرکت فی، اینجا هم توجه دارید که مرتب داره از شهودهای تجربی استفاده میکنه برای اثبات این مباحث. و این که مثلا فرض کنید که ما به نحو رسمی گاه زغاد در فلسفه همیشه به مباحث استدلال و استدلال عقلی محض و امثال اینها رو مطرح میکنیم و کمتر به مباحث شهود و تجربه اینها التفات میشه، میبینیم که در این موارد نقض میشه این بحث ها. فقط اینجا نیست، مثلا در بحث نفس شناسی به نحو مکرر ما از مباحث شهود تجربی استفاده میکنیم. خب از این نشون میده که پایگاه تفکر فلسفی ما منحصراً عقل محض، عقل استدلال عقلی محض نیست. ما از فرایندهای دیگر معرفت هم استفاده میکنیم، با هم دیگه اینا کنار هم دیگه جلو خواهند رفت. و عمل کیف فوقوع الحرکت فیه و خاصتاً تل کیفیات غیر الفعلیه، وقوع حرکت در کیف، نه یعنی کیف متحرک باشه. متحرک چیه؟ اون جسم. چه چیزی تغییر میکنه؟ کیف. حالا وقوع حرکت در کیف به ویژه کیفیات غیر فعلیه، چون گفتم تو کیفیات فعلیه یک نظرهایی هست، آدرس هم عرض کردیم، به ویژه در کیفیت های غیر فعلیه، مثل چی؟ کل کیفیات المختص بالکمیات، مثل کیفیت های مختص به کمیات، مثل چی؟ کل استوا، مستقیم بودن. مستقیم بودن کیف مختص به کمه. مثلا چی مستقیمه؟ فرض کنید که خط مستقیم، یا مثلا فرض کنید که استوا رو معمولا راجع به سطح به کار میبرن، استقامت راجع به خط به کار میبرن. استقامت کیف مختص به کم یعنی خطه، استوا مستوی بودن کیف مختص به سطحه. اعوجاج این میتونه مال هر دوتا باشه، هم مال مخالف استوا هم مخالف استقامت. و نحوه اینها مثل شکل، شکل یک کیفیت مختص به کمه. کم اونجا منظور چیه؟ جسم تعلیمی. جسم تعلیمی یک کمه، یک اندازه است، یک کمه. وقتی که حرکت در جسم تعلیمی اتفاق میفته، تغییر در چیم اتفاق میفته؟ در شکل هم اتفاق میفته. این خیلی واضح هستش، توجه کردید؟ حالا اون دوتاش خیلی مثلا واضح نیسته، کسی میشه توضیح داده اینا؟ خیلی روشن، خیلی شفاف نیست، ولی در شکلش خیلی واضح هستش. مثلا کل استوا و اعوجاج و نحوه ما ظاهران، این ظاهران خبر اون وقوع الحرکت، وقوع حرکت در که به ویژه این بحث هایی گفتیم ظاهران، این آشکاره به نحوه تجربه شهودی ما داریم اینا رو مشاهده میکنیم. فإن الجسم المتحرک فی کمه یتحرک بالکیفیات القائمت بکمه، جسمی که متحرک در کم هست، متحرک در کیفیات قائم بکم هم هست دیگه، یعنی به تبع حرکت در کم، حرکت در کیفیات مختص بکم اتفاق خواهد افتاد. یعنی میخواد بگه از اون بحث مسلم عند الفلاسفه میخواد استفاده کنه. چجور حرکت در کم مسلمه؟ خب از کیفیات مختص بکم هم قطعا دیگه حرکت خواهند داشت. و اما کم، سومین مقوله‌ای که مسافت حرکت واقع میشه کمه. ایشون میفهمد حرکت در کم که عبارت باشه همون تغییر جسم در کمش، خب اینم خیلی واضح و آشکاره. ما اجسام رو میبینیم که نمو میکنن، گیاهان همون میگه نموب دارن. نموب یعنی چی؟ نموب یعنی حرکت در کم. اصل قضیه همین مقدار است ها، ولی به برخی دقتایی که تو تطبیق میخوام عرض بکنم توجه داشته باشید. و عمل کم فل حرکت و فیه، حرکت در کم تغییر الجسم. اصلا ببینید ما اولا نیازی به الان تعریف حرکت در کم نداریم، چون ما حرکت رو که در جای خودش فهمیدیم، کم رو هم که به عنوان مسافت حرکت ازش فهمیدیم. شما اگه این تعریف رو نمی آوردید هم بحث روشن بود، چنانچه شما حرکت در کیف و حرکت در عین رو اصلا تعریف نکردید. این به خاطر عبارتهای موروثیه، یعنی معمولا چون اصل اون چیزی که خیلی واضح بود حرکت درش اتفاق میفته کم بوده، به لحاظ تاریخی اونجا رو تعریف میکردن. توجه کردید؟ این عبارت ها اومده. تازه میدونید که ضربه هم میزنه. چجوری آن نگاه کنید؟ میگه که و عمل کم و فل حرکت و فیه تغییر الجسم فی کمه تغییرن متصلن به نسبت منتظمت تدریجن. خب به نسبت منتظمه یعنی چی؟ این اصلا به خاطر اینی که مثالی که برای حرکت داشتن همین نمو بوده، ذهنشون رفت به طرف نمو. حرکت در کم لازم نیست مطابق یک نظم باشه، نمو اینجوریه. توجه کردید؟ نمو یک رشد طبیعی و یک حرکت تدریجی متناسب در اعضاه. چون بحث نمو این بوده و بعد مثالی که اینها معمولا برخورد داشتن در حرکت کم رفته بود به طرف نمو، لذا تو تعریف حرکت کم این را بردن. خیلی مهم است، اصلا تو حرکت در کم هیچ ضرورت نداره به نسبت منتظمه باشه، این نکته اصلا ضرورت نداره. این به خاطر مثال مشهورش این قید رفته تو تعریف حرکت در کم. پس بنابراین اون اگه میخوایم حرکت در کم رو تعریف بکنیم باید به نسبت منتظمه رو برداریم. تغییر الجسم فی کمی تغییرا متصلا تدریجا. تغییر متصل تدریجی همون تعریف حرکته. پس تغییر جسم در کمش به نحو تغییر متصل تدریجی، اینو میگیم حرکت در کم. خیلی واضحه. چرا نسبت منتظمه را آورده؟ به خاطر اینکه نمو اینجوری بوده. تو مثال نمو اینجوریه نسبت منتظمه. یعنی مثلا فرض کنید که ما اگه نمو رو میخوایم معنا بکنیم، اگه یک فرض کنید انسانی به دنیا، مثلا فرض کنید یک درخت داشته باشیم، خب اگر این ناموزو مثلا ریشاش بشه 50 متر ولی مثلا یک جوانه کوچیک بزنه، نمیگیم نمو، به این مریضیه، اشکاله. توجه کردید؟ یعنی اسم دیگری عرف برش میذاره. یا فرض کنید یک انسانی درست دستش مثلا هی فرض کنید رشد بکنه، فرض اینکه ولی نه به نسبت منتظم، کاملا در تحت یک شرایط منظم همه ابعاد وجودش چیکار میکنه؟ رشد. اینو میگیم نمو. نمو بینگو. پس اصلا نسبت منتظمه هیچ دخلی در حرکت در کم نداره. این مثال باعث شده کن نمو ولذی هو زیادت الجسم کن نمو ولذی. یک مثال قطعی داره، چون این نمو بی کلام بحث میکنیم محل اشکال و تردید واقع شده. مثال قطعیش تخلخل و تکاسفه. تخلخل و تکاسف رو اینجوری بحث میکردن. حالا آیا تخلخل و تکاسف رو میپذیریم یا نمیپذیریم بحث جداگانه‌ایه. ببینید تکاسف یعنی حجم یک جسمی بدون افزوده شدن هیچ جزئی بیشتر بشه. این به معنای حرکت در کم بود. هیچی اضافه نمیشه ولی حرکت در کم میشه، در جوهرش اتفاقی نمیفته ولی افزایش حجم شما باشه. تکاسف یعنی چی؟ برعکسش، یعنی کم شدن حجم یک شی بدون کم شدن هیچ جزئی. هیچ جزئی ازش نمیره ولی چی میشه؟ حجمش کم میشه. این مثال قطعیه در واقع حرکت در کم بوده. ولی یک مثال اختلافی هم زده شده که همین نمو باشه. توجه کرد؟ نمو مثال اختلافی بودن، اختلافی مثلا شیخ اشراق مخالف بوده. حالا در اصل نمو چیه؟ نمو حرکت جسم است در کمش به نسبت منتظمه، اونم به نحو تغییر اتصالی تدریجی. پس این میشه مثال حرکت در کم. کن نمو ولذی هو زیادت الجسم فی حجمی زیادتن متصلتن منتظمتن تدریجن. مثلا حالا دیگه بینیم اون کسی نه مرد اومده ما همجوری چیزی گفتیم. وقت او رده علیه. حالا این مثالی که زده شد شیخ اشراق، من نوشتم شرح منظومه صفحه 247 چاپ سنگی، اشکال شیخ اشراق رو تو مطارحات آورده. حالا در هر صورت در شیخ اشراق اشکالش اینه که در مسئله نمو چه اتفاقی میفته در مسائل نمو؟ آیا ما اجزایی که داریم این اجزا بدونه که تغییری در این اجزا حاصل بشه کمش تغییر میکنه اینجوریه یا نه؟ یه اجزاء خارجی اضافه میشه، از جمع شدن اجزاء خارجی به این اجزاء اصلیه قبلی کم جدید شکل میگیره. اینو نمیگن حرکت در کم، تغییر در کم. حالا توضیح اگه بخوایم بدیم که عبارت الله فصل بشه مقداری بحث واضح تر بشه، اینه که شیخ اشراق میگه مثلا شما یه گیاه رو مشاهده میکنید، یه اجزاء اصلی داره، بعد یه سری اجزاء از بیرون جذب میکنه، مثلا آب، خاک، مواد چیز دیگه جذب میکنه از بیرون، بعد یه اجزای جذب میشه از دو حال بیرون نیست، یا بین اون اجزای اضافه شونده و اجزای اصلی ترکیب حقیقی اتفاق میفته یا ترکیب حقیقی اتفاق نمیفته، ترکیب انضمامیه. اگه ترکیب انضمامی بود که اصلا هیچ، خیلی واضحه، اونم حجم خودش داره، اونم حجم خودش داره، فقط کنار هم دیگه وایستادن، ما فکر کردیم مثلا قدش شده 10 سانت، نه 5 سانت اول بود، 5 سانت دیگه اومده روش نشسته، اتفاقی در کم نیفتاده که دو تا کم مستقل در کنار هم قرار گرفته. اما اگر ترکیبم ترکیب حقیقی باشه، ما اینو نمیگیم نمو، یعنی زیاد شدن حجم یک شی، این حرف رو نمیزنیم، این باطل شدن یک حجم قبلی و شکلی یک حجم جدیده، ترکیب حقیقی به یک شی جدید اتفاق افتاده و این شی جدید غیر شی قبلیه، شی قبلی یه شی بود، این شی جدیده، در ترکیب حقیقی ما یک کم جدید داریم، حرکت اتفاق نیفتاده. این بیان نیست که شیخ اشراق داره، برای این که از دست ندیم. وقد اورد علیه ان النمو انما یتحقق بانزمام اجزاء من خارج الى اجزاء الجسم، نمو به واسطه انزمام اجزای از خارج به اجزای جسم شکل میگیره. فالکم الکبیر اللاحق هو الکم العارض لمجموع الاجزاء الاصلیه والمنظمه، کم بزرگی که لاحق میشود کم عارض بر مجموع اجزای اصلیه و منظمه استش. این طرف عبارت خوب دقت کنید تا هر دو تا نقطه گردن در بیاد، و الا تو مطالعه کمی احساس میکنید مثلا تناسب نداره، یه مشکلاتی وجود داره. و اول کم العارض لمجموع اجزای اصلیه و منظمه، ول کم صغیر و سابق، کم کوچیکی که قبلا داشتیم اون کم عارض بر خود اجزای اصلیه بود، ول کمانه متباینان غیر متصلین، این دو تا کم متباین و غیر متصلن، میخواد بگه حرکت اتفاق نیفته، دو کم مختلف داریم. لتباین موضوعی ما، این دو جور میتونید توضیح بدید، یکی بگید که آقا این اجزای اضافی که اومده ترکیب انضمامی پیدا کرده با اجزای قبلی، خب این موضوعش جدا، این موضوعش جدا، دو تا کم فقط کنار هم قرار گرفتن، ما اصلا اتفاق جدیدی نیفتاده، نمو و حرکت در کم اتفاق نیفتاده، یکی اینجوری بگیم، یکی اینجوری بگیم نه ترکیب حقیقی اتفاق افتاده، که عبارت قبلی شاهد بر اینه، بیشتر شاهد بر اینه، بگیم ترکیب حقیقی اتفاق افتاده، منتها ترکیب حقیقی اتفاق افتاد مثل دو تا تیکه‌ای که حقیقتا یکی شدن، خب یه چیز قبلی از بین رفت، یه چیز جدید به وجود اومد، حرکت در کم قبلی نشد، یعنی یه نگه که کم قبلی حرکت بکند تدریجا بشه بعد این کم جدید، چون اتفاق نیفتاده. فلا حرکت فی کمه، بس حرکت در کم اتفاق نه، بل هو زوال و کمه و حدوث آخر، مثل اینکه شما یک کم رو میاد دو قسمت میکنید، شما فکر میبینید این دوتا جز اون قبلیه، نه اون قبلی از بین رفته، دوتا خط ما داریم، رفتی به هم دیگه نداره، نمیتونید که اینا ابعاد یک خطی، اصلا ابعاد خط ابعاد نداره اصلا. فلا حرکت فی کمه، بل هو زوال و کمه، بله هوا زوال و کم من و حدوث آخر، یک کم از بین رفت کم دیگری شکل گرفته. جواب دادم به این شکل، گفتم ببینید در مسئله نمو واقعا چی اتفاق میفته، این اجزای جدیدی که از این بیرون میاد ما مخالفش نیستیم، از بیرون اجزای جذب میشه، اما چه اتفاق میفته؟ اون اجزای اصلیه طبق مراحل متعددی اجزای خارجی رو تبدیل میکند به اجزای اصلیه، یعنی از یک جهت باید بگیم یک طبیعت واحده در حال رشده، منکر دخالت اجزای خارجی نیستیم، ولی اینجوری که انضمام ساده صورتی حتی ترکیب حقیقی که این به اون مثلا حقیقتا وصل بشه اینجوری نیست، اصلا نمو رو لذا در اشیاء ذو حیات مطرح میکنیم، حیات در یک موجود زنده به این معناست که اجزای خارجی که میگیرد بر اساس طبیعتش متبدل میکند به گونه ای که این طبیعت رشد میکنه. و عجیب ان ان انزمام از زمائم لا ریب فی انزمام اشیاء خارجی شکی درش نداریم، لکن طبیعت تبدل الاجزاء المنظمه بعد از زم الى صورت الاجزاء الاتلاف، که این طبیعت تبدیل میکند اجزای منظمه را بعد از زمیمه شدن به صورت اجزای اصلیه. ولا تزال تبدل، و همیشه این تبدیل انجام میگیره، و تزید و کمیت الاجزاء الاصلیه تدریجا بر اساس مراحل هضمی که اتفاق میفته، همیشه داره اجزای اصلیه زیاد میشه، و تزید و کمیت الاجزاء الاصلیه تدریجا به انزمام الاجزاء و تغییرها الى الاجزاء الاصلیه، نه صرفا به انزمام اجزاء، نه انزمام اجزاء و فراهم شدن بستر برای اینکه اجزای اصلیه بزرگتر بشه، اجزای اصلیه بزرگتر میشه گرچه اونا معداتش باشن، به تغییر آیل الاجزای اصلیه فیزداد الکم العارض للاجزای، پس اون کمی که عارض بر اجزای اصلیه است او دو اضافه میشه، زیادتن متصلتن تدریجیه، یک زیاد شدن متصل تدریجی و هیل حرکه، و این همون حرکته در کم هستش. تا اینجا راجع به حرکت در کمه، یه بخش میمونه که همون حرکت در وز باشه. و السلام علیکم و رحمت الله.
اولین که بستر زمان به عالم ماده است، این خصوصیت داره.
اون موضوع خود جوهر تصور میکرده، اما وقتی حرکت داره در ناحیه خود جوهر اتفاق، نه همین که شما الان فرمودید که این موجودی که ثابت هست ازلی و ابدی هست، مثلا سعودی
چقدر در فرمودید بود، ما اثباتش نکردیم، اگر جوهر حرکت جوهر روز میاد
اینی که امروز آخرش گفتید مثل در
این جوهری به لحاظ درست کردن این نکته ما کار نداریم، میگیم بالاخره باید به یه جایی برسه که ذاتش متجدد
باشه.
منظور من چیه؟ میگم بذاریم که این فرد
سوال دیگه
توی این دو تا وجودی که ما تصور کردیم یه وجود سعی به قولی متغیری به وجود ثابت، این دو تا به قولی ارتباط چجور برقرار میشه؟
مثل علت و معلول هم با هم میگرد
بالاخره یکی ثابت یکی
متغیر نیست، که اونم متغیر ذاته از جنبه تغییریش علت این تغییره.
از دو تا وجود مگه در نظر نگرفتیم؟
وجود ثابت
وجود سعی بر اساس حرف مشاست راجع کردیم که جوهر رو ثابت میگیره، راجعه که مشا با این مشکل دوچاره به نظر رفت حادث به قدیم یا متغیر به ثابت رو اینجوری حل نمی کنه، می برن اثر افلاک و حقای دیگه بسن
در رابطهش میگه چی میگه
داره این را بالاخره ما یه وجود ثابت داریم،
علت شو وجود ثابت نمی گیره،
میگه الان ارتباط دارن دیگه، یه وجود ثابت داریم یه وجود داریم که تقریبا کم مثلا ماهیتش کم
عرضش
بعد این دوتا رابطهشون چجوریه با هم؟ همین مسئله ای که ما تو فصل قبل
هر لحظه
ارتباط ثابت با متغیر تو همینجا بحث میشه دیگه،
همینجا
میشه میگه ثابت و متغیر چجوری با هم ارتباط
داره. ما از مشا باید بپرسیم، صدر رو که میگه این متغیر متغیر حل میشه قضیه، مشا جواب اینجا نمیدم، میگم بر اساس حرکت افلاک، این حرکت افلاک باعث تغییر کم و کیف اشیا میشه، جسم ثابته، حرکات ما و خورشید و افلاک و اینها تأثیراتی که دارن باعث میشه که مثلا این اجسام تغییر
چیزی که صدرمیه حرکت نایه اعراض هم دوباره بعد میگرد حرکت نایه جوهر
مثاله اول من به قرمه هستم درد اینجا حرکت رو متعرف و مسافت جوهره، اینا مشروع اینا رو چجور تعدیم میکردن
رو فساد میگه
اینا رو حرکت
نه نه تغییر های دفعه میدونن نه کم و کیفش نه آتا جوهرش اگه بخواهد بگیریم
جوهرش مثلا از
جمعات آره یه روشه نامی میشه از بین میره اون یه چیزه دیگه میشه نه به کون و فساد نه یک امر منتقل باشه
خیلی بسیار مشکل میشه اصلا حرکت توی چیزو قبول ندارم
جوهر نه
حرکت
در جوهر قبول
نه صدر رو بدنی حرکت در جوهر اونجا ماده اولا رو که دیگه ثابت میدونه اونم
خب این یه حرفیه میرسیم اینشالله اگه اینجا در نهایه خیلی بحث شده الان علامه یه تو باشه قبلا ماده رو ثابت گرفته
بر اساس مش
ببینید
چی میده ببینید
از چی
از آب
در
میاد سلطن آنی فرقشون چیه؟ آن و آنی
آن آنی در آنه آن ظرف مثل زمان
و اون چیزی
زمان و زمانی
کلش در آن محقق میشه بهش میگن آنی
آنی آره مثل وصول مثل انفصال اتصال اتصال حقیقتی است که در آن اتفاق می افتد.
حالا چی گیاه که مثلا در شاخش متصله حالا اینا یک بار میگن اون گیاه گیاه هم
نه ما مثلا فلسفه مثلا دست در دست و پای ما مثلا اینا اجزای بدن ماست نه اجزای انسانیت انسانیت اجزای شیبانیت و ناطقیت اجزای تحریمیت رو بینسن اما اجزای بدن ماست می مثلا طبیعت گیاه یه چیزی که مشترک بین هم هست حتی طبیعت این گیاه این جزء اون طبیعت حساب نمیشه ما الان اختلافی که با این فضاهای جدید داریم بحث طبیعت مثلا معمولا ما همه با اجزا هم مثلا با اجزای سوار سلطه با اتم ها اینا کنار هم نشسته اینجا ما معتقدیم که این کنار هم نشستن عادی نیست ما منکر این کنار هم نشستن نیستیم ولی یک پدیده جدید اتفاق میفته واقعا
آجا مثلا شما هم واقعا یعنی الان مثلا بشه روز نمیتونه چوب حقیقی رو تولید بکنه یعنی اگه چوب حقیقی و ریشه حقیقی همون ذرات اون چیز کنار هم بچینه همین آثار ظاهر میشه
نه بچینه یه اتفاقی میفته اگه اینا کنار هم بچینه یک حقیقتی دیگر
خب چرا اینجوری میگی
به خاطر اینکه اثر جمع اجزا نیست
چرا دیگه میگی واقعا همونا رو کنار هم بچینه همونا رو همین اثر تولید
میشه یعنی همین بحث هم ترکیب حقیقی و ترکیب غیر حقیقیه در ترکیب غیر حقیقی آثار مجموع آثار مجموعی اجزاست نه آثاری دیگر اگه جایی آثار دیگر شما
بخواهید میگم آثار دیگر نه شما اگه همین واقعا میشه
با من همین کارو هم اتفاق میفته
همون تو یعنی همین اجزا رو شما کنار هم
بذارید که من این کارو کنم در این نداره من واقعا به خدا اون یار کی بکنه ما میگم ما وقتی این کار کردیم سر آخر فرایندش نتیجهش نگاه کن برایندش چیه برایندش چیه نتیجهش چیه مثل مثلا یک لشکر میمونه که هر کدوم یه کاری انجام بده
مثلا یه چیز خاصیت اوزموزی داره چون سنگ شده مثلا فشار اینجا کم میشه این میکشه بالا
در سر جمع که نگاه میکنی چه اتفاقی داره میفته یک امر واحد غیر از اجزا اتفاق افتاده متقبل برم این اجزاست مثلا انسان در انسان واقعا ما امر واحدی که احساس میکنیم صرف جمع اجزاه اینجوریه یه آثار جمع اجزا مثلا این اجزا رو بگو آثارش یه جمع بزن این میشه
ماده
رو کاری باید بکنیم که غیر از اون مثلا من این رو من اینجوری فکر کنم مثلا سنگ سنگ شما نگاه بکنید الان اینا میگن مثلا چی؟ مثلا میگن یه فشار مثلا شنی که بعد یه مشن که فشار داده باشیم واقعا اینه یا یک امر واحدی اینجا شکل گرفته یه وقت اینه که ما میپذیریم حرف اینا رو باز امتداد تاموز ریز میبریم ولی واقعا چه اتفاقی افتاده که این شد این سنگ اون شد اون سنگ چرا این اجزا کنار هم دیگه یعنی آیا مثلا میتونیم بگیم مثلا فرض کنیم مثلا میگم مثلا نیروهایی که اطراف این ذرات هستش وقتی کنار هم میگیرن اجازه تبدیل میشه به یک نیروی واحد که اینو کنار هم نگر میداره یک وحدتی اتفاق میفته وحدت حقیقی یعنی اما فلاسفه من میخوام بگم حالا ادعاشون تنه این هستش اینجا یک واحد دیگر شکل میگیره گرچه هم یران خوندش کنیم همین اجزا در میداد درش
دو تشکیل میشه اون دو واحد
دیگه تمام میشه اون وضعیت قبلی رو دیگه ما نداریم توجه کردید چه واقعا به لحاظ تکمیل ما نباید توجیه بکنیم که چرا این سنگ چرا که بشکنی یه دیگه اینجوری میشه این اجزا چه تأثیر و تأثیرهای رو هم دیگه داره این تأثیر و تأثیرها موجب شکلی یک چیز دیگه یه من میخوام بگم یک امتدادی دیگر ما هم بس بود که نقل بکنم دو تا نقل در این حرف وارده یک نقل میگه ما نقل میکنیم امتداد رو به اون جزا بالاخره باید امتداد رو قبول کنه شما ولی یک چیز دیگه واقعا چه چیزی است که مثلا ما یک سعید مثلا چوب داریم یک آهن داریم چه اتفاقی میفته یعنی این اجزا کنار هم دیگه بیاد نباید بگیم که یک اتفاق جدیدی افتاده از همون تاثیر اجزا در هم دیگه است که لزوم ما باید بگیم اینجا یک واحد امتدادی واقعی شکل گرفته. سنگ یک واحد امتداد واقعیه که اگر این سنگ رو مثلا در یک محلول دیگه بریزیم اونو یه اتفاقات دیگه بیافته، یه ترکیبای واقعی دیگه به یک امتداد دیگه شکل بگیره.
جا حرکت برای چه مادی
این کمی توجه کنید این چجوری میشینید تمام اون چیزی که الان گفته میشه همه مثل شنهای کنارم دیگه مشت کرده به این سبکه، ولی واقعا اینجوریه؟ ما میتونیم این حرف رو بزنیم.
جا در مورد آهن هم من فکر کردیم وقتی دوتا آهن رو میان با جوش خیلی پیشرفته به هم جوش میدن، اینجا دوباره یعنی تو اون دوتا آهن یکی نمیشن در صورت نه یه چیز واحد دوباره تشکیل نمیشه نه
نه میخوام ببینم چه اتفاقی میفته. مثلا شما وقتی دو تا آهن رو به هم دیگه جوش بدید چه اتفاقی میفته؟ حالا لاغر در همین منطقه که جوش خورده چه اتفاقی میفته؟ آیا اینا رو ذوب میکنه این منطقه رو و سرآخر تبدیل میشه به یک مجموعه؟ توجه کردید که حالا به لحاظ پیوستگی اون اجزای بغل دستش با بقیه داره مثلا میگیم یک واحد یک امتداد شکل گرفته؟ اگر نباشه چه اتفاقی اینجا افتاده؟ آیا صرف کنار هم اومدن یک مشنه کنار هم دیگه اومده اینجوریه یا یک کاری میکنه که یک واحد؟ فرق بین یک مشن و یک مثلا سنگ چیه؟
هیچ موقع یک مشن رو نمیتونید به اون سنگ تبدیل کنید نه؟
اگه با شن باشه نه، ولی چه اتفاقی میفته که دوباره سنگ میشه؟
حتی اینا پیشرفت کنه که
مثلا در تحت فشارهای مثلا شدید مثلا یک میلیارد سال دیگه میبینید همون یه مش شن شده یک سنگ. آیا یک اتفاق واقعی افتاده یا اون یک مش شن اگه فشرده تر شدن
اینا که علاقه شیمیو شن تحلیل میکنن میگن چه اتفاقی میفته؟
نه نه اصلا سوال ما چی میگه؟ از منظر سوال ما
چیست؟ مثلا هیدروژن داریم و اکسیژن اینا هر کدوم خواص خودشون دارن، بس
یه چیز جدید
ترکیب میکنن آب به وجود
میاد. هیچ کاملا یه چیز جدید هست. اینا جای مثلا
حرکت الان توی
لزوم ما تو فلسفه بیشتر بحث تبایع رو داریم، طبیعت سنگ، طبیعت آهن، طبیعت فلان، طبیعت گیاه، طبیعت حیوان، طبیعت انسان، اینها رو بیشتر
عوض میشه طبیعتش. اینه
آره تو هرگه جاری طبیعتشون عوض میشه.
خب الان این قبطون اون وجود سیلانی
چون این سال داشت میشه چی میبرد ناهر
میشه؟ نه مارد میشه بپرسید این حرکت یک کمال یه مالون شیعی که داریم بهش متصف میشه دیگه درسته؟ کلن
حرکت کمال شیعی به مقابل
سانی کلن مالا آلم ماده حرکت کمال حساب
آره میشه برای آلم ماده حرکت کمال
آره. اون کمال مثلا به چه نفعه علت بالاترش بودید داره؟
گفتم به نفع ترتیب نه
نه اینکه چیز میشه خدا اصل
نه اون خاصیت تنزله.
نمیخوام بگم به خاطر تنزل وجودی حرکت به وجود میاد،
به خاطر ضعف وجودی است که حرکت شکل میگه. حرکت مثلا
خوشحال برسیم الان ما برسیم هر وجود سیلانی که میفرمایید تو وجود ضعیفه، شما از کجا اینو فهم کردین؟ تو خارج از حرکت دیگه درسته؟ شما فهمید که یه جسمی داره حرکت میکنه، خب ما فهمید یه جسمه پس یه وجود داره با یک ماهیت که ثابته. از این حرکتش میفهمیم یه وجود سیلانی اینجا هست،
یه چیز دیگری اینجا هست.
ما چرا نگیم اون حرکت معقول ثانی همون وجود است، این وجود سیلانی اینجا نیستش؟
نه دیگه ما از ماهیتی که از اون برمیگیریم غیر از اون ماهیت
سیلانی ماهیت همونی که همون مکان و زمان
یعنی شما میبینی یک ماهیت ثابت یک ماهیت تغییر
خب اون که زمانش هم همینجوریه، یعنی الان اونجا زمان هم داره تغییر میکنه، مکانش هم داره تغییر میکنه.
زمان که خودش تغییر هست اصلا، هویت ذاتیش تغییر.
خیلی خب بالاخره نسبت به اینه دیگه ما داریم الان
راشونید ببینید ما میبینیم یک امر ثابت داریم و یک امر متغیر.
متغیر مثلا مکانشه دیگه، میبینه مکانش
یک وجوده که اونجا که گفتیم معقول ثانیشه دیگه اون وجود متغیر میشه.
تو معقول ثانیش که وجود نیست، معقول ثانی اون وجود وجود اصیل است، اون وجود ثابته.
نه نمیتونه باشه، نه اگه باشه واسه اون وجود وجود رو ثابت متغیر
میشه. معقول ثانی وجودی. خب حالا این وجود سیلانی حالت قوه و فعلی داره، یعنی یک وجودیه که بالقوه، یعنی
هم بالقوه بالفعل، بالقوه بالفعل در یک امر متصل، در یک فرآیند.
خب بالقوه بالفعل، خب هر بالفعل یک ماهیت واقعا داره دیگه. شما میگی نه این بالقوه
ها اونو می اون بحثو مثلا گفتن نه چون بقدر این در حرکت میمونه هیچ
بالفعل
نپذیرفته دیگه. اون مقولش بالفعل، انواعش بالفعل نیست.
بالاخره همون فعلیت که لحظه هست
که اصلا هیچ قوه‌ای نداره، منظور این است که فعلیت رو ساخت.
آره دیگه، یعنی شما ماهیت نوعی بالفعل اینجا نداری.
چرا هر فعل شما اینو می حالت قوه و فعلی داره؟ ما نقل کلام کنیم به یه دونه اصلا
نه وای نمیستا.
بالاخره ما میتونیم برش زمانی بزنیم.
نه شما نمیتونید.
چرا نشه بالاخره تو حالت نقل
باز همونم باز هم تقسیم میشه با اونم هم تقسیم میشه اینجور.
خب آخه این چه وجودیه که بالقوه و فعلی اگه وجود وجوده بعد کلا یک پارچه وجود باشه، نه اینکه بالقوه بالفعل باشه.
اصلا دیگه الان داریم با این وجود وجود آشنا میشیم دیگه.
خب الان وجودیه که
خیلی جالب
است. آره واقعا خیلی وضعی جالبه.
این
میگن میگن هیئت حاصله ای از نسبت شی با مکان رو میگن عین. عین اون مکان رو میگن
ها. وجودی داره غیر وجوده.
مثلا وجود سالم جای
یه وجودی غیر از
آره اینجوری میگن دیگه. بذار این تغییر اینو تغییر نمیکنه. عینا این نه اینجا بود نسبت این شی با یعنی حالتی که این داره
وجود
یعنی حالتش می تغییر میکنه لاغان حالتش تغییر کرده
بس
خب در حالی خودش ثابته
خب ولی اونی که تغییر کرده چرا میگم وجود الان
چی واقعا ماهیت یک وجود داره
مثلا ماهیت
نه همینا گفت
نباشه مثلا عین یعنی وجودی نیست که بخوام راجعش ماهیت به کار بدم
حالا ممکن بعضی مثلا اعراض تحلیلی که میکنن دنبال همین بحث باشن ولی همه جوانه بشه باید در نظر گرفته بشه با توجه به اینکه اون ثابت میدونه شما اون جسم رو ثابت میدونه پس یه چیزی تغییر رو آزاده این تغییر هم بالاخره یک وجودی این تغییر رو بستر سازی میدونه وجود کدوم وجوده باید همون وجود باشه ایناست که
مفهوم رو جایی خوب درست کنیم بجز ماهیت چرا حتما پیش از اون شو وجود اصلی اینا ما چه دعایی داریم که هر اینا رو حتما
نه وجود که داره وجود این از چیزی که وجود داشته باشه متغیر نیست که
نه وجود به اعتبار همون اصلی وجود به اعتبار همون ثابت هست
دیگه خب ثابت که ثابت تغییر نداره که
خب این یه نسبتی بین اینها چرا بگیم وجود اصلی باز اینجا هستش ما الان هر چیزی میکنیم میگیم خب یک ماهیت هست اصلا یه وجودی داره ما اصلا تو نمیتونیم خیلی
گیر نکردیم اونجا گفتیم مستقیم رفتیم اصلا این جوانه متعدد بحث رو توجه بکنیم یعنی مثلا این چیز ثابته، این چیزی داره تغییر میکنه یا باید انکار کنیم این نسبت شی با مکان این هیچ نیست انتزاعی ذهنیه کمان که بعضی اینو میگن مثلا واقعیتی در خارج نیست ذهن ما میسازه
یعنی تو اصلا هیچ حال
نه مثلا نسبت شی با مکان ذهن ساخته
مثلا الان تو کسال کتاب گفتی مثلا این بیاد اینجا الان این هم در بستر زمان تغییر کرد هم در بستر مکان
نه این همون تو مکانه تغییر تو مکان جزء عوارض یعنی جزء چیزای تحلیلی زمانه یعنی کم متصل قدوارش زمانه زمان تعین حرکته چیزی جدای از حرکت نیستا
تو هر چهار تا
هر حرکتی که ما داریم تعین این حرکت چیه زمانه مثل جسم و جسم تعلیم مثل جسم و خط جسم یه امر مبهمه جسم تعلیم میشه چی تعلیم خب سو
یه
مثال
زمان میاد